الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دیروز عرض کردیم که برای اینکه در زندگی بتونیم طعم بالا و حقیقت لذت بخش زندگی رو بچشیم، خوب است به زندگی عارفانه نگاه بکنیم و یا عارفانه زندگی بکنیم. عارفانه زندگی کردن این بود که به باطن حادثه های عالم سعی کنیم راه بیابیم و البته در این مسیر از خیال پردازی باید پرهیز کنیم و از افتادن در اوهام هم باید بپرهیزیم. اگر خواستیم عبادت بکنیم، باید شیرینی عبادت و حلاوت مناجات و ذکر رو در درک معانی عارفانه عبادات جستجو بکنیم. اگر خواستیم به عرصه سیاست وارد بشیم، همچنان که عبادت، نماز که اینقدر نابست، بدون ابعاد عرفانی انسان رو خیلی از اوقات میتونه به هلاکت بکشونه، در عرصه سیاست و فعالیت های اجتماعی که مثل نماز اونقدر ناب نیستن، بیشتر آلوده ترن به بسیاری از خطرات، اگر کسی عارفانه وارد نشه در مقام نگاه سیاسی یا در مقام عمل کرده سیاسی، هر دو دچار خطا یا حتی خیانت خواهد شد. عرصه سیاست رو هم غیر عارفانه نمیشه ورود بهش پیدا کرد. و اگر یه زمانی میگفتن که سیاست ما عین دیانت ماست، امروز دیگه ما پیشرفت کردیم، نباید حرفای قدیمی رو باید بزنیم، باید بگیم سیاست ما این عرفان ماست، این اوج معنویت ماست. و الا عرصه سیاست از بسیاری از آثار سوءی که اهواء نفس آدم ها داره پاک نخواهد شد. از یک سیاسی و سیاست مدار آدم باید انتظار رفتار فوق العاده عارفانه داشته باشه و الا اون نمیتونه مبارزه بکنه با حب مقام، نمیتونه از باند بازی جدا بشه. امتحانهای الهی برای مذهبیون سیاسی دیگه امتحانهای انجام حلال و حرام نیست. دلش یه ذره به لغزه به سمت دنیا لیاقتهای بلند و از دست خواهد داد. خیلی هم خدا عجیب موازه و خیلی هم حساس روی مسائل. برای اینکه نگاه سیاسی نابی هم داشته باشی، باید عارفانه وارد عرصه سیاست بشی و الا در بحرانهای آخرالزمان آرامش نخواهی داشت. آرامشی که انسان تو بحرانها نیاز داره گاهی انقدر زیاده که به مقدمه چینیهای گسترده نیاز داره. آدم یه چیزی رو میبینه تو روایات، علی ابن الحسین علیه السلام میفرماید تمام اصحاب امام حسین اینجوری نبودن که هرچه سخت تر بشه اوضاع جنگ به اصطلاح اون ابتهاج معنویشون بیشتر بشه، نه، خیلیشون میترسیدن. فقط امام حسین و بعضی از خواص اینجوری نبودن که هرچه کوران جنگ سخت‌تر می‌شد اینها شادابتر و با نشاط‌تر می‌شدند، قوت قلب داشتند. بعد امام حسین بقیه رو دلداری میدادن. شما عارفانه وارد عرصه بحران‌های اجتماعی نشی، پای رکاب امام حسین داری جنگ میکنی، نبرد میکنی، اینقدر همه چیز شفاف یقینی و روشن، مرگ شوخی نداره، غربت شوخی نداره، همه آدم ها. و من به شما عرض بکنم ما موضوعی که داریم مورد مثال قرار میدیم، قتال کربلا فقط نیست. آقا یه نفر رو یه نفر بخواد بکشه، اونقدر ترس نداره برای اون مقتول مظلوم مؤمن، اونقدر امتحان سخت نیست برای اون مقتول مؤمن که برای کشتنش بخواد 30,000 نفر بیاد. خود اون جمعیت ته دل اینو خالی میکنه. عرصه اجتماع خیلی به قوت قلب نیاز داره. و بعد اگر خود اون جمعیت همه با الله اکبر بخوان بیان این مؤمن رو بکشن، آها خیلی جا میخوره آدم. تو کربلا همین جور بود، هل هل کنان، اینقدر اونا تظاهر به یقین می کردن برای مسیر خودشون، تظاهرشون زیاد بود، آنه که یقین داشت، همشون شک داشتن، یقین نداشتن به این که راهشون درسته، ولی اون تظاهرشو زیاد می کردن که پنهان کنن ندای وجدان رو که داشت بهشون می گفت بابا دروغ میگی، خالی می بندی، یزید خدا، اینا چه ربطی به هم دیگه دارن. سرصدا می کرد تا این صدا رو خاموش بکنه. بعد با این سرصدا بعضی از اصحاب امام حسین دلشون می لرزی. ای بابا، علی ابن الحسین می فرمد برای ورود به عرصه اجتماع خیلی دل بزرگ و قوی و عارفانه آدم می خواد. خیلی. برای ورود به زندگی، عبادت، بندگی، برای اینکه انسان بتونه خوب خدا رو بندگی کنه، راحت خودش رو وادار کنه به بندگی، ما به عرفان نیاز داریم. برای یک چشم بستن از حرام یه روحیه عرفانی مثل آب خوردن مشکلتو حل میکنه. یک نگاه عارفانه مثل آب خوردن، بعضی از دوستان میگفتن مثال بزنم، چشم مثلا شما نگاه کن، یک کسی بخواد نگاه حرام نکنه با جهنم خودشو باز بداره، با آثار دنیایی، آثار سوء نگاه حرام خودشو بخواد باز بداره، با بهشت خدا خودشو بخواد باز بداره، انصافا زور کدومی که از اینا بالاتره نسبت به این که آدم با یک سخن عارفانه، روحیه عارفانه، نگاه عارفانه بخواد خودش رو باز بداره. مثال شما یه نگاه عارفانه داشته باشه به انگیزه‌ای که بتونه بیاد جلوگیری بکنه از نگاه حرام اون. شما اگه نگاه حرام داشته باشی، انرژیت صرف غیر خدا میشه، توان و قدرتت برای توجه به خدا کاسته میشه. حیف نیست همین. اگه کسی حس عارفانه‌ای داشته باشه، این قدرت، قدرت بسیار بالا، بسیار شیرینیه. ولی کسی معتقد به قیامت باشه، هی قیامت رو بهش بگو، این قیامت چقدر میتونه او رو نجاتش بده؟ واقعا زور نگاه عارفانه بالاتره. آقا چشمی که به هر هرزگی بیفته لایق مثلا دیدار حضرت یار نمیشه، میشینه پای قرآن، قرآن با چشمش دست نمیده، دل چشمش به نور قرآن منور نمیشه، در بسته است، عالم رو به گونه دیگر نخواهد دید. خب وقتی که آدم اینجوری بخواد از یه دونه نگاه حرام جلوگیری بکنه، خیلی راحت تر. به شما بگن که اگه لقمه حرام بخوری نمیتونی برای حسین گریه کنی، این خیلی از جهنم قدرتش بالاتره. هیچ وقت تو ماه رمضان ساعت 10 صبح مسجد دانشگاه تهران پر نمیشه. دیشب تو مهدیه تهران به یه مناسبت دیگه عرض میکردم، هیچ وقت ماه رمضان شبهای ماه رمضان مهدیه تهران مقدر پر نمیشه که شبهای محرم، تازه همه جا هم پره، اونجا سرریزش مثلا جمع میشه. معلومه. خب برای هر کدام از ابعاد زندگی عارفانه وارد شدن چه قلقله‌ای میکنه، چه قوقایی میکنه. اما شرایط عارفانه وارد شدن در هر کدام یک از این عرصه ها، شرایط عارفانه زیستن، ببخشید من دارم خلاصه بحث دیروز رو میگم چون به یه نقطهش کار دارم از اون به بعد بحثمون ادامه بدیم. شرایطش چیه؟ یکی این که زندگی معمولی تو داشته باشی حتی المقدور. اولیاء خدا همچنین بودن، مثال زدیم رد شدیم. وقت فکر نکنیم عارفانه بخوایم زندگی کنیم رشته درسیمون زبان الکترونیکه با تغییرش بدیم الهیات باید بخونیم. اصلا اینجوری نیست، اتفاقا اصلا اینجوری نیست. کاسبیمونو باید عوض کنیم، خیاطیمونو باید عوض کنیم. نه شما بشو رجب علی خیاط، رجب علی حسابدار، حسابداری میخونم میشی رجب علی حسابدار، من کاسبم میشی رجب علی کاسب، فرق نمیکنه. هندونه فروش، خربزه فروش، کشت خودشو به محضر حضرت برسه، آباش قرار گذاشت تو بازار اصفهان، فرمود اینجا بیا. دید آقا سر کنار چرخ طوافی خربزه فروش نشسته، آخرش رفت جلو دل به دریا زد، آقا یه مبلغی به من بدید برکت زندگیم باشه. آقا از چرخ طوافی اون خربزه فروش یه پولی برداشت بهش داد، بیا مال تو. فرقی نمی کنه، زندگی عادی رو داشته باشه آدم. این به چند جهت مفیده. یک، کسانی که ادا و اصول در میارن و زندگی عادی رو ازش دست برمیدارن به بهانه عرفان، که باید گفت عرفان بازی جلوشون گرفته میشه. از اون طرف کسانی که میترسن مبادا آدم غیر معمولی جلوه کنن، به این دلیل شیطان نارو فریب داره میده که نرن سراغ معنویات، اون هم جیگر پیدا میکنه. شرط دیگرش چیه؟ این استش که شما وقتی رفتید سراغ امور عرفانی جامعه رو رها نکنید، انقلابی باقی بمونید. یکی از رفقا تذکر قشنگی دادن، ببینید اصلا دل شما چی میگه؟ این حرف منافات داره با به اصطلاح مجلس عرفانی روزه ما، که حالا چرا روزه مجلس عرفانی میگم؟ حالا ببین من یه حرف سیاسی بزنم، سیاست رها نکنیم. در چنین روزی 27 سال قبل شهید مطهری و مقام معظم رهبری و خیلی از علمای تهران تو همین مسجد دانشگاه تهران تحصن کردن. اتفاقا بنده عبویم اینجا بود، اون موقع بچه بودم، می آمدیم اینجا قضا می آوردیم برای عبویمون که متحصن شدن که امام برگرده. در چه این ایامی بود، حالا من خودم دقیق یادم نیست، که منجر شد به آمدن حضرت امام و این حرکت یه حرکت عجیب و غریبی شد، ضمن این که حالا بالا بردن اتحاد حوزه و دانشگاه و خیلی از این چیزها رو به صورت فواید عارضی در برداشت. مسجد دانشگاه تهران شاهد یک حرکت انقلابی. خب انشالله این انقلاب وقتی رسوند خودشو به ظهور حضرت و معلوم شد که مقدمه حضرت ظهور حضرت بوده، شما اون تجمع علمای تهران رو در این مسجد که یکی از نقاط عطف بود میتونید چیکار کنید؟ قیمتش رو ببینید. وقت ارتباطش با خون ابا عبدالله الحسین هم مشخص میشه. من عشق باید ببرزم به حرکتی که بتواند به راه حسین خدمت بکند. منتها میفته توی فضاهای سیاسی. شما نگاه خشک نکن، سیاست خشک شما، شما چشمتو خدا خیس قرار داده بتونی به هر چیز خشکی تر نگاه بکنی. شما باید نگاهت عارفانه باشه، شما باید خوشگل ببینی، شما باید نورانی ببینی، نورشو باید ببینی. تو عرصه اجتماع، یعنی اول میگفتیم تو عرصه اجتماع عارفانه نگاه کنیم، حالا داریم میگیم هر کسی خواست زندگی عارفانه داشته باشه که سرایت کنه تو همه عرصه ها، باید شرایط یک زندگی عارفانه رو در نظر بگیره. زندگی عارفانه نه تنها مغایرت با سیاست نداره، بلکه یکی از لوازمشه. فرمود لا رهبانیت فی اسلام، انزوا و گوشه‌گیری نداریم. بعد جای دیگه فرمود رهبانیت و امتی فی الجهاد. دیگه باید چیکار کنیم؟ دینداری دستورات شرعی رو دقیق باید رعایت بکنیم. گفتم چند وقت پیش آقای شاه‌آبادی وقتی می‌خواست یه دستور رو عمل بده برای 3-4 نفر از بازاریا که دیگه خیلی بیست بشن، بهشون فرمود شما ماهی یه بار احتیاطاً خمس اموالتون رو جدا کنید. سالی یه بار باید میدادن، ماهی یه بار، خیلی پاک. آقا چشما باز شد، روح پرواز کرد، بزرگ شدن. چقدر دقت در مسائل مالی را از احکام شرعی بالاست. برای زندگی عارفانه این شرایط بود، اما در بین این شرایط یه شرط رو نگفتیم، یکی دیگه از شرط ها هم رعایت عبادات و واجبات شرعی از این باب هست که دیگه اونم دیگه از حفظید همتون الحمدلله. مثل نماز اول وقت که مرحوم قاضی تاکید میکردن به نماز شسته رفته به جا، بعد میفرمودن هر کی با از همین راه به جایی نرسید آب دهان به صورت من پرت بکنه. خیلی حرف بزرگیه، مکرر آقای بعضت از جانب آقای قاضی فرمودن. خب این راه عارف شدنه. اما در بین این شرایط یه شرطی رو آخر سر گفتیم و رسیدیم به روزه. این شرط رو خدمت شما مجدد تجدید خاطره بکنیم و تفصیل بدیم بیانمون رو تو این زمینه. شرط مهم عارف شدن چیه؟ ولایته. چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. در کلمات حضرت امام برید نگاه بکنید، در کلمات ائمه هدا علیهم السلام برید نگاه بکنید و اهمیت خاص و ویژه ولایت رو برای عارف شدن ببینید. من نمیخوام اون کلمات رو عرض بکنم، شاید یه وقتای دیگه خیلی با هم دیگه صحبت کردیم. یه مقدار در مورد مکانیزمش، مکانیزم فارسی رو بخوایم پاس بداریم، چگونگیش، چجوری میشه، اینجوری میشه صحبت بکنیم. ولایت اول یعنی چی؟ پذیرش قلبی، پذیرش قلبی، اعتقاد راسخ عمیق قلبی و پذیرش قلبی. ببین شما وقتی که مرگ و بهش معتقد بشی هنوز فاصله داره با این که بپذیریش. ببین شوخی نکن، داریم جدی صحبت میکنیم، راست بگو. مرگ و پذیرفتی یا نپذیرفتی؟ نه دیگه آقا، خدا زور یه که میگه دیگه، حالا ما چیکار کنیم؟ حتما دیگه نمیشه. این پذیرش نیست. ولایت یه بحث صرفا حتی اعتقادی نیست. اعتقادی به چه معنا؟ اعتقادی به اینه که به اینکه تو علم قطعی داری. اعتقادی اگه به این معنا بگیریم، باید وجه دلت هم اقبال بکنه به این موضوع. ولایت اهل بیت اسلام و طهارت رو مثل یک ریاست اجباری تحمل نکنی، احترام بگذاری فقط، تحمل این چیزها معنا نداره. عمیقا در اعماق وجودت یک تواضع خالصانی عجیب و غریب نسبت به مقام ولایت داشته باشی، نسبت به ارتباط او با خدا، نسبت به ارتباط خدا با او، نسبت به ارتباط او با خودت، نسبت به ارتباط خودت با او چهار تا شد و اینو بپذیری. بگی آخ جونم بلاحت، یعنی این. چرا؟ چون آخرین بدیهای پنهان در وجود انسان از نوع بدترینش که تکبر است، به واسطه داشتن چنین ولایتی که پذیرش این رابطه های چهارگانه است از بین خواهد رفت. معلوم می شود که از بین رفته است. ولایت ولی الله الاعظم زوری نیستا. برو بررسی کن، برو کتاب بخون. از نبوت برات شروع میکنن دلیل آوردن، بعد از علم امام میارن، از عصمت امام میارن، از توضیح میدن، کم کم میگه ها خب بله دیگه، هر بشری معلم میخواد، معلمم باید کامل باشه، اسوه نمیتونه خودش نقص داشته باشه، باید تا آخر را رفته باشه و اینا. اینا رو بررسی میکنی، میدانی، حالا میفهمی، میدانی که بله این موقعیت برجسته‌ای داره اینجا. بعد خدا به امامش زحمت بیشتری هم میده، امکانات بیشتری هم میده، ازش چیز بیشتری هم میخواد. اونا هم کسانی هستن که پاسخ دادن، و وقتی پاسخ دادن، هر کی پیش خدا خوب پاسخ بده عزیزه، اونا بیشتر زحمت کشیدن، بیشتر عزیزن. ببین کم کم اولش اینجوری بحثای امامت جا میفته، بعد میری جلوتر. حالا ببین نگاه کن اینجا رو، جا افتاد آقا؟ آره جا افتاد. دوست داری این وضعو؟ سوال رو دوستان میبینن چی عرض میکنن. دوست داری این وضعو؟ میپسندی؟ آقا به پسند ما که نیست، خدا خواسته آدم ها رو هدایت کنه. گفته این آقا شما برخواه یا راهنما میخواد، این آقا راهنما من بررسی کردم، ما هم بررسی خدا رو قبول کردیم، این آدم بهتره، دیدم بهتره از قبل، از قبل از خلقتش دیدم این بهتر از همه از آب در میاد، همون موقع باش قرار گذاشتم، تو امام، امکانات زیادی هم بهت میدم، از همون اول کمکت میکنم، هیچ وقت دیگه سقوط که نمی کنی، هیچی تو مراتب بالا، فقط با من عشق بازی میکنی مثل بقیه آدمها، امتحان پس میدی و الی آخر. ببین این موقعیت بهش داده دیگه. خب ایشونم چون دلسیر از دنیاست، چون خدا رو خیلی دوست داره، یه علاقه به من پیدا کرده، امام علاقه داره به آدم ها. خب بله منطقی آقا، منطقیه. خب من باید چیکار کنم؟ من باید تبعیت بکنم. منطقیه، آره. خب فهمیدی حالا شیرفهم شد، کلاس رفتی، آره. الحمدلله که بیماری چیزی نیست که یه حرف منطقی رو نخواهی بپذیری. نه آجا، چه مرضی داریم حرف منطقی نپذیریم؟ استدلالا رو تو بحثای کلامی، بحثای امامت گفتن دیگه، تموم شد. شما هم که وقت نکردی اینجا بگی، حالا ما وقتش شد بریم سکر از معارف مثلا میخونیم اینا. خب تموم شد، آره. حالا اوضاع خوبه این وضع اینجوریه؟ حاجا خب منطقیه دیگه. ببین سوال دارم ازت میکنم، منطقیه، میپسندی؟ خوشت میاد این اوضاع اینجوریه؟ اینجا دیگه تو جواب نمیدی، عقلت جواب نمیدی، تو به معنای عقلت جواب نمیده، علمت جواب نمیده، بستگی داره ته دلت، اون تهی که خیلی از اوقات آدم تو این دنیا نمیفهمه، روز قیامت خدا سر وجود انسان رو آشکار میکنه و میفهمه، چقدر اون ته دل خار و خاشاک باشه یا صاف باشه، بنابر اون جواب میدی، میگی خیلی خوشم اومده. بعد میگم چرا؟ به همون دلیلی که منطقیه. میگه نه، اون که دلال منطقی که من عقلی قبول کردم، ولی من از این آقایی که خدا اینقدر دوستش داره خیلی خوشم اومده، خیلی زیاد. تو دیوانه ای، عقل تو کلته، آقا برای چی خوشت اومده؟ میگی من نمیدونم. اینش میگن سالم ترین آدم، که آدم از شدت علاقه مندی او
به این بخش از نظام خلقت کم کم احساس میکنه گویا او کم داره، دیوانه است. آخه این چه علاقه ای تو به علی ابن ابی طالب علی علیه السلام امیر المومنین پیدا کردی؟ نمیتونه بگه برات. یه من سبک رو میدونی من اینجا در تحلیل چی میگم؟ میگم این آدم مثل اینکه یه ذره تکبر نداره. بله، تکبر، تواضع نسبت به ولی الله یعنی همین. تواضع نسبت به ولی الله این نیستش که استدلال مقدماتی ولایت رو نپذیری. اون که تواضع نداری هیچی، عقلم نداری، هزار تا مرضم هست. اون که هیچ، اون شعور نداره آدم، خارج میشه از حیز انتفاع، موانع شناخت داره به قول شهید مطهری. مثال، یه مثال دنیایی بزنم، ببخشید. آقا ایشون رئیس دانشگاه، خب بررسی کردیم، اعضای هیئت علمی جمع شدن، رئیس دانشگاه، رئیس دانشگاه زدن، مثلا رأی دادن، حالا این شده اینجوری، منطقیه، دورش اینجوری، این چند سال اونجوری، همه چی مشخص، قبوله؟ یا آقا ما چی کاره باشیم تو این دانشگاه؟ ما دانشجوی نست. خب باشه، قبوله. چه اما سوال میکنی؟ میخوام یعنی بینم عقلت میرسه به این ساختار؟ آره بابا، رای دیگه نیست، ما هم عقلمون میرسه. تموم شد. تا حالا پذیرش علمی فوقش اعتقادی ولایت میشه، اما پذیرش قلبی ولایت خوشت میاد؟ ایشون رئیسه، والا به من ربطی نداره. باش، ارتباط با امام اینجوری نمیشه. درسته؟ ارتباط با امام باید بگی آخ جون که چنین ساختاری هست و بعد نتیجه چنین انتخابی قرار گرفته، چرا من باید اینو بگم از صمیم دل؟ چون خدا ولیش را دوست دارد. چون خدا ولیش را دوست دارد، هر کسی را خدا دوست داشته باشد برای یک عارف محبوب است. و اضافه کنم، اگر خدا هر شیئی را دوست داشته باشد، دوست داشتنش برای تو هنر نیست. اما اگر خدا یک انسان را بر تو که تو هم انسانی ترجیح بدهد و دوست داشته باشد و تو همانقدر که خدا دوست دارد به سمت او واله و شیدا بروی به خاطر اینکه خدا او را دوست دارد، تو او را دوست داشته باشی، این هنر است. همه ملائک با تعجب نگاه میکنن، میگن این یه ذره حقد و حسادت و تکبر و غرور نداره، چقدر باحاله. خانه کعبه رو دوست داشته باشی، سنگ حجرالاسود رو دوست داشته باشی، 2000 هنر نکردی. لذا فرموده چی؟ کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. اصل یه جای دیگه است. ما جهنم و ما پیامبران الهی رو میکشتن، خانه کعبه رو نگه هم داشتن، دورش دور میزدن. قدیما اینجوری بود، خانه کعبه از زمان حضرت آدم بوده. پیغمبران رو میکشتن، خانه کعبه رو نگه هم داشتن. بت به جای اماما میذاشتن، خانه کعبه رو نگه هم داشتن. بابا شما که بیدینی که این بازیه چه در میاری؟ میگه بابا خانه کعبه مشکل نداریم، فقط یه آدم وقتی میاد عزیز دل خدا میشه ما یه دفعه زورمون میاد. این صدا از بیرون میاد، مسئولین مسجد مال چیه؟ اگه مال اطراف اینجاست، بله اشکال گفتم، اگه احنا مال اطرافه چی بشه. یکی دیگه هم این که دوستان رو از عقب جلسه جلو نفرستید، حتی این گوشه هم جلو نفرستید، مردم حواسشون پرت میشه. ما داریم با هم گپی میزنیم، گفتگوی میکنیم، این حواسه ارزشش همه چی بیشتره.
الان که موقع دور هم جمع شدن هر کسی هر گوشه مسجد دانشگاه تهران کل دانشگاه بشینه میتونه گوش بده دیگه، داریم فکر میکنیم. گرچه خب فضای معنوی نفس دوستان یه چیز دیگه است. خب ولایت یعنی چی؟ ولایت یعنی یه موجودی که یه انسانی که با خدا ارتباطش اینه، خدا با او ارتباطش اینه، او با تو ارتباطش اینه، تو با او باید ارتباطت این باشه. چهار تا ارتباط تو ولایت تعریف میشه. تو اینو وقتی میبینی باید دلت بره، باید بپسندی، باید کیف کنی، خوشگلیش باید تو رو بگیره، باید بگیره اگه دل سالم باشه. این که اومد چون که صد آمد نود هم پیش ماست. این شد اون وقت عارفای حقیقی سعی میکنن اول و آخر اول هی اینو درست کنن، هی این دل رو صاف کنن با علی. بابا دلت صاف شد با علی، میگه نه صبر کن یکم دیگه، یکم دیگه. یه حرف مگو بگو یم. گاهی از اوقات با زیاد رفتن در خونه اهل بیت و جلوگیری از ملالت روح خودت میتونی اون تکبرهای نادیدنی رو که اولیاء خدا هم به این سادگی تو رو نسبت به اون تکبرها مغر نمی آورند، یه جوری چوب نمیزنه یه دفعی ببینی که چقدر نپذیرفتی، اونا رو زائل کنی. حضرت امام هر روز زیارت جامعه و زیارت امین الله هر شب کنار حرم امیرالمؤمنین میخواند السلام علیکم یا اهل بیت النبوه مختلف الملائکه. رابطه تو با خدا این است که محل رفت و آمد ملائکت الله هستید، معدن وحی هستید، خزان العلم هستید، به شما اینها رو داده. تامین فی محبت الله هستید، شما رابطتون با خدا اینه، تمامید در محبت خدا، خدا به شما همه علم رو داده است، شما در ارتباط ما و خاصت العباد هستید، ارکان البلاد هستید، ابواب الایمان هستید، شما در ارتباط با خدا امنا الرحمن هستید، سلالت النبیین هستید. هی رابطه میره به اون رابطه نگاه میکنه که خدا با علی داره، رابطه ای که علی با خدا داره، هی مرور میکنه، مکرر مرور کن. یه بار نیرو زیاد زیارت جامعه زیاد بخونید، زیارت جامعه زیاد بخونید. تو اینی، من قبول دارم تو اینی. بار اول برای تازگی داشت، قبول نیست. یه بار دیگه بخون، یه بار دیگه بخون، یه بار دیگه بخون، یه بار دیگه بخون، یا خسته میکنی ول میکنی میری. آقا آدم زیاد بخونه زده میشه، اتفاقا بخونم زیاد زده میشی؟ اتفاقا آقا همینو بگم، بخونم زده میشی؟ آدم میدونه اگه چی رو زیاد اجرا کنه زده میشه؟ چیزی رو که ته دلش مطلق مال اون نیست. اگه مطلق مال اون شد من احب و شیئن لهجب ذکره، کسی چیزی رو دوست داشته باشه هی رو زبونش جاریه. ولایت یعنی من دوست دارم این وضعیتو، نه اینکه حالا که هست من میگم چشم. وقتی یه تواضعی پیش میاد، یه تواضعی پیش میاد، یه تواضعی پیش میاد که هیچ چیزی رابطه تو با ولی الله الاعظم مخدوش نخواهد کرد، حتی آگاهی های تو. من نمیدونم چه رابطه ای بنا بود بین حضرت موسی و حضرت خضر پدید بیاد. آیا بنا بود خضر ولایتی بر حضرت موسی داشته باشه یا نه؟ در ترجیحش تردیدی نیست، اما آیا بنا بود در اون مقطع ولایتی بر او داشته باشن یا نه من نمیدونم. خدا فرموده بود این معلم توه، ولی
ولی یه دفعه وقتی که بعضی از کارهای حضرت خضر رو دید گفت چرا این کار داری میکنی؟ حضرت خضر فرموده بود سوال نکن، تحمل نکرد این امر حضرت خضر رو اجرا کنه، سوال کرد خراب کردن ریسی رو. حضرت خضر گفت خداحافظ شما. آقا من سوال کردم کاری نکردم، آقا من به خودم سوال نکن، من خودم توضیحش رو میدم. صبر نکرد سوال نکنه، علم فشار آورد. حالا من خاک برسر که تعلق به دنیا فشار میاره، اون که خیلی نامقدستره، نامیمونتره. حضرت خضر وقت امام صادق علیه السلام یکی از یارانش رو نشون داد، نه نمیدونم حضور داشت یا نه، اسمش رو برد، فرمود این آقایی که اسمش هم عبدالله بود، فرمود هیچ کس مثل ایشون برای من نمیشه. گفتم مگه ایشون چجوریه تو 4000 تا شاگرد یه نفر اینجوری؟ فرمود من یه سیب دستش بدم بگم نصفش حلال نصفش حرام نخور، ته دلشم سوال پدید نمیاد. اینقدر یقین داره به رابطه بین من و خدا، بین رابطه خدا و من، بین رابطه من و خودش. امتحان بشه رو میاد. خب ما تو دانشگاه و مدرسه عادت کردیم هیچ دقیقه به دفعه امتحان میدیم ببینیم که چجوریه، ما بلدیم یا نه. چشم، امتحان هم ازت میگیرن، اولا جیگر اینقدر نداشته باش بگو آقا امتحان کنید ما رو ببینیم داریم یا نه، اولا جیگر نداشته باش نمره کم بگیره خیلی ناجوره، یکی. ثانیاً شما هنوز امتحان‌های کلاس پنجم دبستان و دیپلم رو ندادی، هنوز سال سوم نظری هستی، پیش دانشگاهی هم نرفتی، چون میخوای امتحان کارشناسی ارشد بدی؟ تو دانشگاه که نمی‌پذیرن، تشبیه ها استدلال نیست، ولی دیگه همه چی رو از بخشی از کلمات اون هی بگذاریم دیگه، بخشش رو تشبیه کارمون راحت بکنه که به تصور بکشیم، بعد هر کدومش رو خاصی بعداً تحقیق کن. امتحان مراتب داره؟ بله امتحان مراتب داره. الان چه امتحان یاد بدیم؟ چندومی که چندومی؟ سوم نظری. خب فعلا یه امتحان رو بده، پیش دانشگاهی بده، بعد گواهی این امتحان رو میدی، پست میکنی، بعد میری تو کنکور شرکت میکنی، تازه کارشناسی ارشد فعلا نکی رو شرکت میکنی. بعد یکی این تشبیه ها توی امتحان های معنوی هم همینطوره. چند تا دستگرمی، نمیگیم حالا همشو، خدا زیاد معطل نمیکنه، چند تا دستگرمی امتحانای خوب بده ببینیم چی میشه. ولی شهدا تو جبهه، آخ خدای من، الان میگم کاش دوران دفاع مقدس مون میگن فلانی چقدر جنگ طلبه، شهدا تو جبهه یه امتحان خیلی مهم میدادن، جون تو حاضری بدی؟ میگفت بله. اه 1000 تا امتحان در جا، یه امتحان فوق‌العاده. میتونست دفعه بره مراتب بالاتر رو امتحان بده، امتحان ولایت ازش میگرفتن. حاضری خطر جبهه رو تحمل کنی؟ بله. میرفت جبهه، اومد برو کلا چه 20 گرفت، آقای میتونه کنکور دکترا شرکت کنه. بعد نیست استعداد داشته یک شب هم راه 60 ساله رو طی بکنه تو کنکور، تو اون امتحان دکترا و فوق دکترا کمک هم بهش میرسونن. این وضعیت ولایته. من نسبت به ولی خدا چه ارتباطی دارم؟ چقدر لمس، چقدر دوست دارم این وضعیتو. یه آیه از قرآن براتون بخونم که ببینیم من در مقام مبالغه نیستم، که بگم خدمت شما عرض بکنم چی؟ بگم که بله ولایت رو باید اینجوری اونجوری. نگاه کن آقا، نگاه کن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمونک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. پیامبر من به خدای تو قسم، پیغمبر من به خدای تو سوگند، خدا به خودش تو قرآن سوگند خورده، به خدای تو سوگند، از سوگندی که خدا در قرآن فرموده که پیامبر من به جان تو سوگند، ولی امرکه از این بالاتره، از و شمس و ضحاها بالاتره، از نون و القلم و مایسترون بالاتره. فلا و ربک
به پروردگار تو قسم. چی میخوای بگی خدا؟ آ خدا فدات شم، تو همینجوری بگو من قبول میکنم، من نوکر شما، قسم میخورید چرا؟ باور نمیکنی. بذار تا آخر آیه رو بخونه. خدا قسم برای جاییه که مخاطب باور نمیکنه، گویندم نمیتونه توضیح بده. تو محاورات دیدی میگه این تن بمیره، دیگه این دیگه هیچ نمیتونه بگه، نمیتونه توضیح دیگه ای بده، کار میکشه به قسم. خداوند متعال قسم میخوره پیغمبر من، فلا و ربکل لا یؤمنون، ایمان ندارند. چه کسانی ایمان ندارن؟ خب بگو هر کی ایمان نداره بگو من قبول میکنم ایمان نداره. نه باور نمیکنی، من باید قسم بخورم. تکون نخوری از جات. البته قسم دلایل دیگری هم داره، دلایل دیگرش رو بگم اوضاع بدتر میشه، بهتر نمیشه، اهمیت موضوع میره بالا. یکی از دلایل قسم به خاطر این هستش که موضوع خیلی مهمه. یکی از دلایل قسم اینه که باور نمیکنه طرف. یکی از دلایل قسم اینه که خیلی از توضیحات دیگه در این اجمال نمیگنجد، بیان کردنی نیست. فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان ندارن. خب خدا کی ایمان نداره؟ بگو ببینم کشتی ما رو. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. اگر کسی تو بهش حکمی کردی، حکم ولایی به او دادی، اختلافاتشون شد اومدن پیش تو، یه حکم ولایی صادر کردی، بعد ته دلش یک ذره احساس سختی کرد، اینجوری گفت ببین من اجرا میکنم نمایششو، گفت خب باش تموم شد، آقا تموم شد، به امر رسول خدا گفتی خب باش، باشی میپذه اجرا میکن، حرفی نیست، برو آقا، برو از ایمان برو بیرون. ایمان؟ آقا من که به تو گفتم تو قبول نمی کنی، بعد خدا اولش قسم بخوره. بابا این بدبخت به خدا، به معاد، به همه چی ایمان داره، یه کمی زورش اومد چه خاکی به سرش بریزه. خدا می فرماید پیغمبر من این مؤمن نیست. کسی که تو بهش امر ولایت رسیده اینجوری میکنه باش، بابا بدبختی گفت باشه، باشه تو سرش بخوره، باشه باشه چیه؟ لا یجدو فی انفسهم حرجن مما قضیت، یه ذره تو دلش احساس سختی نباید بکنه، و یسلمو تسلیما، تسلیم باشه. چه تسلیم شدنی؟ آیون همه عربی خوندن یسلمو، دیگه تسلیما بعدش نمیخواست تسلیم بشه، اما میفرماد و یسلمو تسلیما، تسلیم بشه. چه تسلیم شدنی؟ نه اینکه بگه باش آقا باش، این که تسلیم شد، مادرت به عزاد بنشینه، این که تسلیم نشد که، زوری تسلیم شدی. من گفتم یسلمون تسلیم، و تسلیم بشه چه تسلیم شدنی؟ اگه کسی تسلیم نشه، اون تسلیم شدنی که من میخوام، پیامبر ایمان نداره. سوره نساء نگاه بکنیم. رضا بنده چی عرض کردم فدات بشم؟ اونایی که دنبال عرفان هستن، داشتیم چی میگفتیم؟ ولایت اهل بیت اصطلاحا رکن اساسی عرفان. بعد از اینکه عبادات رو گفتیم، بعد از اینکه زندگی عادی رو گفتیم، بعد از اینکه سیاست رو گفتیم، اصل حیات سیاسی رو نباید ترک کرد، روحانیت فی الاسلام نداریم، لا روحانیت فی الاسلام، گفتیم بعد از اینکه گفتیم چی دیانت رو احکام شرعی رو یه لقمه مال حرام چیکار میکنه، این همش به جای خودش. و گفتیم حالا یکی از ارکان ولایت و رکن اصلی عرفان، یکی از ارکان عرفان و رکن اصلیش بفرمایید ولایته. چون ولایت یه اتفاقی توش باید تو دل انسان بیفته که اگر این اتفاق افتاد معلومه ته 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 دل پاکه 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 پاکه. ولایت یعنی چی؟ یعنی رابطه امام زمان رو، امام زمان علیه السلام با خدا. اعتقادی قبول کردی تو کلاس معارف؟ حالا نمیدونم باید بری کجا، اینقدر بزنی خودتو، شاید تو صحنه عمل باید امتحان بدی، شاید باید زیاد جامعه بخونی، شاید باید تفکر کنی، شاید باید در راه اهل بیت فدیه بدی، جانتو فدا کنی، نمیدونم، همه راه های خوب و انشالله استفاده کن. راه های خوب و قبلا مجموعهش رو ذکر کردیم، هر کاری میتونی بکنی فقط اینو پیدا کنی، یا علی من چقدر تو رو دوست دارم. یعنی چی رو چقدر میپذیری؟ خوشت، من سوال رو ساده کردم، خوشت میاد این اتفاق خوشگل افتاده، علی رو خدا اینقدر دوست داره؟ و بگی جانم من خیلی دوست دارم این وضعیتو. دوست داری خدا علی رو از همه بیشتر دوست داره؟ علی خدا رو همه بیشتر دوست داره؟ دوست داری علی سرپرست توه؟ دوست داری تو باید از علی اطاعت بکنی، عشق کنی، لذت ببری؟ بفرمایید، بفرمایید، سوال بکنید، من یه بار دیگه سوال بکنید جواب میدم، اشکال نداره. آقا خب ما فهمیدیم این معقوله، چرا باید دوستش داشته باشیم؟ خیلی بد میخوام حرف بزنم، غیر مؤدبانه نباشه سروران من، مگه کوری نمیبینی زیبایی علی رو؟ مگه شامت کار نمی کنه؟ بوی عطر این امر معقول رو نمی چشی؟ این امر معقول مانند آهن سرد نیست. تو چه قصی القلبی هستی زیبایی و شکوه و تراوت و حلاوت این امر بزرگ الهی و معنوی رو ندیدی و ادعای چی می کنی؟ مگه تو عاطفه نداری؟ مگه تو وجدان نداری؟ بگو آقا، آقا تو خیلی حرفای ناجوری داری. بله، مگه تو شرف نداری؟ مگه تو حیثیت نداری؟ این موقعیت ولایت و امامت رو این وسط دیدی دل باختش نشدی؟ این که چیز معقول نیست. مثل این که میگن آقا خیابونا معقول اینه که از راست بری اونا از چپ برن، نظم معقوله که نظم باشه تا به چه تردد بشه دیگه. این حالا یه امر معقوله، ولایت یه صرفا یه امر معقوله. حاج آقا میدونی داری چی کار میکنی؟ دارم چی کار میکنم عزیز دلم؟ حاج آقا رک بگیم، بگو شما داری سر دوست داشتن و محبت علی ابن ابی طالب و اولیاء خدا و پذیرش ولایت از اعماق دل سر ما داد میزنی؟ آه این که دستوری نیست. ببخشید من نمیخواستم دستور بدم، در مقام توصیف داد زدم. حالا اومدیم ما آقا یکی نکشید، خب یکی نکشید معلومه مریضه. حاج آقا یه وقت کسی نتونست چی؟ خب راه حلم براش داریم، دستش رو بگیر ببر تو مجلس امام حسین، سرها فتاده بینی، اونجا اینقدر سر جدا روی زمین افتاده، هر متکبری در محضر ولایت حسین تواضع براش سهل می شود. نترس، تکلیف مالای اتاق نیست. میخواستی چی بگی؟ میخواستی بگی که اومدیم و من نورانیت مقام ولایت رو ندیدم، چه خاکی به سرم بریزم؟ وقت تو هم که اینقدر سخت گیری میکنی، آیه قرآن هم کوبیدی تو سر ما، وقت حرجن ما قضایت اگه پیش اومد چی؟ فعداد بجم من راحل تو جیبمه، الان بهت میگم من تو رو ببرم کنار گودی قتلگاه، حسین برگرده ازت بخواد، بفرماد اگه میتونی یه عبدالله رو از سر سینه من بردار ببر، حرجن به ما از آن چیزی که حسین به تو امر کرده. یه ذره میگی باشه، حالا اینجوری میگی ما حسین داریم، باب پذیرش ولایت. ما حسین داریم، آخ قربونش بشم الهی، چی کار میکنه؟ امر سخت الهی تکلیف مالای اتاق نیست، تو همین یه سفر کربلا بیا ببین چه خبر میشه. حاج آقا پاک به خدا ترسیده بودیم، دیدیم آخه ما چجوری اعماق دل خودمونو بکاویم ببینیم چقدر میپسنده این اوضاع رو، چقدر عاشق و شیفته این ارتباط ولایی میشه. تر نترس عزیزم، ببینیم کربلا امکانات انقدر حسین داره که حد و حساب نداره. یه سوال کوچولو دیگه حاج آقا بکنیم. وای که تو چقدر حال داری سوال بکنی وسط روزه. سوال کن عزیزم، ببین نداره، این سوالا رو باید قبل از روزه میکردی، حالا ببین نداره، سوال کن، زودتر سوال کن، یکمی فکر کنیم قبل از روزه نورانی بشیم. حاج آقا یه وقت نکنم من برم کربلا؟ آخه تو زیارت جامعه گفتی این مکرر برو ببین خسته میشی مریضی، اینجوری گفتی، خیلی حرف خطرناکی بود. یه وقت نکنه من برم کربلا خسته بشم، میتونم جای زیارت جامعه برم کربلا، عاشورا، سینه؟ آره برو، خیلی بهتر اتفاقا، و خسته نشم. نترس، اینقدر حسین تو کربلا تنوع داره، علی اصغر داره، علی اکبر داره، عباس داره، زینب داره، رقیه داره. اوه اینقدر بلا کشیده حسین، هر دفعه یه دونش آتیشه، هیچ وقت خسته نمیشه. به خدا دهه محرم یه سال طول بکشه هیچ کدومتون کم نمیارید. خودشون نمیخوان، میخواد میگه عزیزم برو به زندگیت بپرداز. ظهر عاشورا همچی که حسین تنها میشه با زینبش خداحافظی میکنه، میخواد بره گودی قتلگاه، اول شماها رو میفرسته خونه، دیدی عزادارا آروم میشن. میشینن نهار میخورن. لا اله الا الله. آقا امروز روز علی اکبره، چرا عاشورا میکنی روزه؟ اینقدر حسین تنوع داره، دورش بگردم الهی، فداش بشم ای خدا. ما هر روز میگفتیم که کاش امروز کربلا بودیم، فقط امروز میگیم الحمدلله امروز کربلا نیست. میتونیم برای علی اکبرش روزه بخونیم، سینه بزنیم. خیلی لا اله الا الله، لا اله الا الله. نگید بحث و احساسیش کرد ناتموم شد، نه نه نه، بحث کاملا منطقیه، عقل کسی کار بکنه میبینه منطقشو کاملا. ابا عبدالله الحسین چون ولی خدا، برای اینکه تکبر آدمها رو از بین ببره باید تواضع بکنه. وخفض جناحک، خدا به پیامبر فرموده خفض جناح کن. لا اله الا الله. خبی نداره، من عاشورا که اینا رو بگم که شما دق میکنید، حداقل الان بگیم یکم فاصله هست. نه پیغمبر، من تو خیلی بزرگی میومدن پیش پیغمبر، یه دفعه ابهت پیغمبر میگرفت، پیغمبر شوخی میکرد، لبخند میزد، میگفت راحت باش. اینقدر تلاش میکرد پیغمبر که این بتونه ارتباط برقرار بکنه. پیغمبر خیلی عظمت داره، همینجوری بیاد جلو ما که ما همه رفتیم جهنم. اینقدر تواضع میکنه تا ما تکبرمون تحریک نشه. خدا پیغمبر میفرماد که بال تو پهن کن زیر پای مؤمنین. حسین میدونه چی کار کرده؟ خودش افتاده رو زمین. خودش افتاده رو زمین.
بگم حسین، بگم فدای علی اکبرت بشم الهی. چقدر سعادتمند بود علی اکبر این صحنه رو ندید. برای اینکه ببینی حسین رو زمین افتاده، سرش هم بالای نیزه نگه داشتن که همه بدونن حسین افتاده. این شدت افتاده حالی حسین داره تکبرها رو از دل ما زائل میکنه. خدا ما رو از حسین جدا نکن. خدا خدا با حسینت آخرین ذرات تکبر از دلهای ما زائل کن. نه ترس، خسته نمیشین. ملالت برات هم. مثلا من برات تعریف بکنم، روزه نمیخونم ها، تو دیوانه ای، من چیکارت بکنم؟ من میخوام بگم که امام حسین ازش خسته نمیشی، نه ترس. مثلا در یه دونه برگه علی اکبر تو کربلا اینقدر تنوع هست، شما میتونی یه سال کامل گریه بکنی تو اون لحظه خداحافظی حسین با علی اکبر. اون لحظه ای که نوشتن هر کی به چهره حسین نگاه میکرد، وقتی حسین یه نگاه مأیوسانه به علی کرد، علی برام میگن تو چشمای حسین دیدم حسین داره جون میده. اینقدر تنوع داره کربلا. همین که نیست که سال بعد بیا روزه بخونیم. گفت حسین فرمود که من دارم با خدا عشق بازی میکنم، از علی اکبرم اینجوری سری میگذرم، اون بچه ها چه گناهی کردن، اکبرم برو با بچه ها خداحافظی بکن. هرچی منتظر شد نیومد، اومد دید همه دور علی رو گرفتن. این یه پرده میره جنگ نمایانی میکنه. فداتون بشم. داستان رابطه عاطفی پدر و پسر به حکم قرآن مرموزترین، عالیترین و عجیبترین رابطه عاطفیه. در داستان یوسف، عشق یعقوب به یوسف است که مثل قرآن است، نه عشق دروغین زلیخا به یوسف که به خاطر هوای نفس خودش او رو به زندان انداخت. خدا در داستان یوسف میخواد بگه یه پدری پیغمبره، چجوری عاشق پسرشه؟ اشکالی هم نداره، اصلا اشکالی نداره، اصلا ابی نداره آدم پسرشو خیلی دوست داشته باشه، اصلا ابی نداره پسرشو دوستش داره. میخواد هفت مرتبه داد بزنه، علی جگرم علی، بزار داد بزنه پسرشو دوست داره. یعقوب کور شد، میدونست یوسف زنده است، میدونست این پیراهن خونی دروغیه، بذار داد بزنه، فقط زینبم تو هم بیا کمک. لا اله الا الله. دوباره نگاه میکنی تو قرآن، میبینی که داستان ابراهیم، امتحان بزرگ، اسماعیل تو بده به من، دوباره داستان پدر و پسره. البته تو کربلا، توی داستان لا اله الا الله حضرت ابراهیم همه چی به خوشی گذشت. همه چی به خوشی و خرمی گذشت، الحمدلله. کربلا چه خبره؟ دوباره میخواد داستان نوح، میگه از اون پسرت ببر. عجیب ترین رابطه، رابطه پدر و پسره. نوح پسرش بد شده، نمیتونه دل بکنه. خدا میاد به کمک حضرت نوح، نوح آروم میکنه. بابا نوح دست بردار، درسته پسرته. انگار تا این مقدار دلبستگی برای انبیاء بزرگ الهی، آقا این دیگه ابی نداره، پسرش رو خب چیکار کنه؟ دلهای پاک این رابطه ها رو میفهمن. من اجازه بدید هر موقع حسین علی اکبر رو میدید خوشحال میشد، لبخند میزد، مثل پیغمبر اکرم که هر موقع فاطمه زهرا رو میدید لبخند میزد. علی همه چی حسین اینقدر خوشحال، آروم میشه، درسته؟ اصلا توانش رو ندارم بگم. سند کربلایی این حرف اینه که تا حسین صدا زد تو مسیر می اومدن انا لله و انا الیه راجعون. از بین اون همه بنی هاشم کی اومد گفت چیه عزیزم؟ علی اکبر. چته بابا؟ بابا نبینمت ناراحت باشی. لا اراک الله بسه. بابا نبینم ناراحت باشی. وای دورت بگردم علی با این اخلاق قشنگت که کشتی بابا رو. وقت بابا فرمود که علی جانم شنیدم هاتفی ندا میده این کاروان مرگ به دنبالشه، علی نظر تو چیه عزیزم؟ علی اکبر یه دفعه از بابا فکر کنم غافل شد، رفت تو ارتباط خودش با خدا، جوابی رو داد، سؤالی رو کرد علی اکبر که این اتفاق بین رسول الله الاعظم و امیر المؤمنین علی افتاده بود. یه بار که خبری از رفتن علی رسول خدا به علی داد، علی تا فهمید بحث رفتن خودشو گفت یا رسول الله من اون لحظه ای که میخوام بمیرم برحق هستم یا نه؟ بلا فاصله اینو سوال کرد. رسول خدا فرمود بله علی جانم. علی لبخند زد فرمود پس دیگه اینجا محل مژده است. تا حسین صدا زد علی جانم مرگ پیش تو چگونه است؟ یه دفعه علی اکبر صدا زد بابا اون وقتی که بمیرم برحق هستم یا نه؟ ببین حسین چقدر یاد باباش علی افتاده اونجا. تو رو خدا، چهره که چهره رسول خدا، را رفتن مادرش فاطمه، حرفای باباش علی رو هم که میزنه، همه چیز حسین. لبخندی زد گفت اذن لا نبالی بالموت، اشکالی نداره. در حالی که علی مست ملاقات خدا بود و غرق لذت وصال با رب العالمین، این حسین بود که ناظر علی بود، علی داشت دل حسینو می بود. بگم یه جمله، تو مقاتل نوشتن وقتی حسین برگشت به خیمه از میدان، این که میدان علی اکبر بود، این دومین باری بود که تو چهره حسین هر کی نگاه میکرد میدید داره حسین جان میده. هنوز بچه ها مثل این که دقیق خبر ندارن چی شده. سکینه تا بابا رو دید میدونید چی داد زد؟ گفت داداش علی کو بیاد بابا رو خوشحال کنه. داداش علی میگه بیاد.